بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا بجاءتهم رسلهم بالبينات بما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون اللقاء نأت بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أسعيت ربي عذاب يوم عليم قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. صوت أقدس إله سنت خود را صراط مستقیم نامی که این ربی لعلی صراط مستقیم. این اصل اول. صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف. این اصل دوم. فرق اختلاف و تخلف آن است که اختلاف آن است که در یک امر ممتدی مثلا گاهی این شی باشد گاهی چیزی دیگری به جای او بنشیند که در خلف و خلیفه او قرار بگیرد. تخلف آن است که این شیء از بین برود بدون جانشین. در صراط مستقیم میگن نه اختلاف است نه تخلف، پس هم سان است هم گون است. پس این ربی لعلی صراط مستقیم، این است اول. در صراط مستقیم هم نه اختلاف است نه تخلف، این است دوم. اون است اول را آیه این ربی لعلی صراط مستقیم عهده دارد. است دوم را که نفی اختلاف و تخلف باشد در سوره مبارکه فاطر به این صورت بیان شده، آیه 43 سوره فاطر که فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت ذات اقدس الله نه اختلاف پذیر است نه تخلف و علی صراط مستقیم حرکت میکند. بر این دو اساس و دو اصل فرمود ذات اقدس الله ادهی رو آورد، اونها نعمت داد، حجت خدا رو بر اونها تأمین تمام شد، آیات الهی بر اونها تأمین شد، اینا دست از ظلم نکشیدن، آیات الهی به حد نصاب رسید، خدای سبحان به اینها مهلت داده است که توبه کنن و برگردن، بر نگشتن اونگاه گرفتار هلاکت شدن. ولقد اهرکنا القرون الاولا با این سه کار، یک لما ظلمو، دو جاءتهم رسلنا بالبینات، سه مهلت هم تمام شد و ما کانو لیؤمنو. نه تنها ما آمنو، نه تنها لم یؤمنو، سخن این نیست که اینا ایمان نیاوردن، بلکه ما مدت ها مهلت دادیم. سخن از ما آمنو و لم یؤمنو اینا نیست، سخن از به ما کانو لیؤمنوست. یعنی دیگه اینها نبود، طرز نبودن که ایمان بیارن. اینها همون هایی بودن که به انبیاشون میگفتن سوال علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، به جایم رسیدن که ذات اقدس اله به پیغمبرشون میفرمود، یا چون که پیغمبر اسلام علیه السلام فرمود سبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، در چنین فضایی فرمود لقد اهلکنا القرون الاولى، قرون گذشته، لما ظلموا و جاءتهم رسلنا بالبینات و ما کانوا لیؤمنون. چون ذات اقدس اله بر صراط مستقیم کار میکند و صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف، فبود نسبت به شما هم همینطور است. و کذالک نجزل قوم المجرمی، این اختصاصی به گذشته ندارد، حال و آینده هم همینطور است. هر کسی بر روال عدل نباشد، آیات الهی به نصابش برسد، او همچنان بر تکذیب خود ادامه بدهد، گرفتار چنین کیفر تلخی خواهد شد. به کذالک منشأ اینها هم همون طبق آیه قبلی که زوجن للمسرفین ما کانوا یعملون بود، فرمود زینت ها دو قسم است. یه زینت های طبیعی و فطری و قراردادی که ذات اقدس را قرار داد، اونه چیز خوبی است. یه وقت است که روش و منش تلخ می شود زینت، این دیگه کار خدا نیست، این کار نفس اماره است. صورت لکم انفسکم هست، کار شیطان است که زین لهم اعمالهم هست به مانند اون. خدای سبحان فرمود اون چه در عالم هست ما این رو بنوان زینت خلق ده. ما چیزی بی زینت خلق نکردیم. این آیاتش قبلا گذشته. فرمود اگر زمین خلق کردیم، زمین را مزین کردیم، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اگر آسمان خلق کردیم، آسمان را با ستاره و اختران آفریدیم، زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما یه چیزی برهنه و بی زینتی خلق نکردیم. اما همه اینها زینت های اشیای دیگر است. یعنی اگر باغ است، اگر راغ است، بوستان است، فضای سبز است و مانند آن، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، زینت شما چیز دیگه است. مبادا کسی اشتباه بکند زینت زمین رو با زینت خودش. حالا اگر یه جای قصری ساخته شد، باغ احداث شد، نهری جاری شد، چشمه و قناتی احداث شد، اون زمین مزین شد نه انسان. زینت انسان همان است که در سوره مبارکه حجرات مشخص شد که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، که در بحث‌های گذشته روشن شد. آسمان هم همینطور است. حالا بر فرض اینا که تو ایستگاه میر رفتن اونجا ترمینال را اندازی کردن، اینطور نیست که مزین شده باشن، که بالاخره همه مزین است نه انسان. زینت انسان چیز دیگر است. این مطلب اول. مطلب دوم اون گرایش هایی که انسان داشته باشد. بالاخره انسان با تلاش و کوشش بکنند دیگه. این تلاش و کوشش یک جاذبه می طلبد. فرمود ما هر چه در زمین است برای شما جاذبه دار کردیم. در زمین یه سلسله جمادات است، یه سلسله نباتات است، یه سلسله حیوانات است، یه سلسله انسان ها. به هر انسانی فرمود ما این چهار گروه را، اهم از انسان‌هایی که هم نوع تو هستند یا حیوان و گیاه و جمادی که هم نوع تو نیستن، همه را در چشم تو زیبا جلوه دادی. بلکه انسان باید کار بکند یا نه؟ کار یه انگیزه میخواد دیگه. انسان اگر غذا نخوره میمیره. وقتی که مرد دیگه نسل حفظ نمیشه، یا اگر نکاح نکنه شخص باقی نمیمونه اگر غذا نخوره، و اگر نکاح نکنه نسل منقرض میشه. تو بحث‌های قبلا مراجعه فرمودید که ذات اقدس اله مزد کارگری این کار را لذت قرار داد. منتها یه آدم جاهل خیال میکند که او برای خوردن است و به سراغ لذت خوردن میره و در اثر پرخوری زود مریض میشه میمیره، یا انسان بیراه فکر میکند نکاح برای لذت است، به دنبال نکاح میرود و خودش رو هدر میده، در حالی که این مزد کارگریه. انسان باید زنده بمونه تا به سعادت برسه. خب زنده مودن زحمت دارد دیگه، تهیه غذا زحمت داره، تهیه اگه پوشاک نداشته باشه که خب از بین میره، مسکن نداشته باشه که از بین میره، غذا نخوره که از بین میره، تهیه این هم زحمت داره. یه لذتی را ذات اقدس اله به عنوان مزد کارگری قرار داد که این لذت این زحمت ها رو تحمل کنه، در کنارشون لذت ها رو هم ببره. اما یک کسی خیال بکنه اون لذت ها اصل است، از غافل عقب میمونه. تو جریان نکاح هم همینطوره. اینطور نیست که خدا انسان رو برای اون لذت خلق کرده باشد، خدا انسان رو برای حفظ نسل خلق کرده. لذا فرمود نساؤکم حرثون لکم فأتوا حرثکم ان نشئتم و قدموا لانفسکم خیرا. تو همین ازدواج بود اولین هدفتون داشتن فرزند صالح باشه. من که انسان که نباید منقرض بشه و باید انسان تربیت بشه، اولین هدف شما در نکاح داشتن فرزند صالح باشه. اون دو رکعت نمازی که در لیلت الزفاف گفتن بخون برای همین جهته دیگه. خب این خیال میکنه آدم انسان عادی که برای نکاح برای اون لذتش خلق شده. انسان که بخواد کار بکنه جاذبه میخواد. فرمود هر چه در جهان هست من در چشم شما با جاذبه خاص این را قرار دادم، هم جمادات را، هم گیاهان را، هم حیوانات را، هم نوعانتون رو. در این مجموعه شما یه سلسله کارهایی انجام میدید. اگر این کارها با روال عدل و قسط بود، این همان است که ما خواستیم و ما زینت قرار دادیم و شما هم درست تشخیص دادید و راهتون رو طی کردید، شناختی طی میکنید. اما اگر نه بیراه بود، این رو بدانید که دیگری در چشم شما زینت قرار داده است، کار ما نیست. و اگر ما به خودمون اسناد میدیم در بخشای کیفری است، در بخشای ابتدایی فتحصله، که اون چه بیرون از حوزه انسانیت است یا زینت الارض است یا زینت السما طبق اون آیات خونده شده. دو، انسان بدون کار برای حفظ شخص یا حفظ نو که نمیتواند ادامه حیات بدهد، باید کار انجام بده. کارم زحمت داره. برای که این کار با جاذبه انجام بگیرد، ذات اقدس اله فرمود اون چه هست من برای شما زیبا قرار دادم که برای در منظر شما جاذبه داشته باشه، در بخشای چهارگانه جماد و نبات و حیوان و انسان. کاری که شما انجام میدید از اون بعد قابل ارزیابی است. اگر این کار مطابق با فطرت و قسط و عدل بود، هم چیزی است که ما خواستیم، هم چیزی با کمال شما سازگار است، این زینت واقعی شماست، ما هم تکمیلش میکنیم. اگر مخالف با اون هدف بود، دیگری در چشم شما زینت جلوه داد، راهش هم ما به تو میگیم که کی این کار رو کرده و درمانش هم میگیم. حالا بریم به سراغ اون زیورهای اولی. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، آیه 14 فرمود زوج دل ناس حب و شهوات. این شهوات ها برای انسان زینت است. ما نمیگیم حرامه، اینا زینت است، اینا هم حلال داره هم حرام. زوج دل ناس حب و شهوات، حلال و حرامش بعد میگیم. شهوت ها هم به چهار جنس به نوع تعلق میگیره، برای اینکه موجودات عالم طبیعت همین چهار تا، یعنی جمادات هست و نباتات هست و گیاهان، حیوانات هست و انسان. درباره انسان فرمود حب و شهوات من النساء والبنین، این مال انسان. درباره جمادات فرمود والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. درباره حیوانات فرمود بل خیل المسومه و الانعام که مربوط به دامداری است. درباره گیاهان و کشاورزی و باغداری فرمود بل حرث. خب پس این انواع چهارگانه برای شما زینته. حالا یه وقت است یک کسی در همه چهار بخش قلمرو کار میکنه، یه وقت است یکی دامدار است، یکی کشاورز است، یکی معدندار است، یکی بحثای دیگر رو به عهده میگیرد، بالاخره تقسیم کار است. همون اینا زینت برای انسان، اینا مزینه، هنوز حلال و حرامش مشخص نشد. فرمود اینا اوائل راهن، این مقدمه کارن، زالشه مسائل حیات دنیا، اما اون زینت راستین پیش خداست که والله عنده حسن المآب. شما بکوشید از این زیورها و زینتهایی که در چشم شما تزیین شده است بهره صحیح ببرید. اگر برابر سوره مبارکه حجرات بهره بردید، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این جمع دنیا و آخرت. اگر اون رو گذاشتید که نه نبذ و کتاب الله و را ظهورهم، همین حیات دنیا شد، این زین للمصطفین ما کانوا یعملون، از اون به بعد فما زین لهم الشیطان و اعمالهم هست به مانند اون. و قبلا هم ملاحظه فرمودید که این اولین بار از راه نفس مصوله شروع می شود. نفس مصوله چون در درون ماست، دشمن داخلی است و پایگاه دشمن بیرونی است. اگر عقل او را رام نکند، این گزارشگر ابلیسه، چون در درون ماست، میفهمه ما چی خوشمون میاد چی بدمون میاد. این شأن نفس میشه مزدور ابلیس، به او خبر میده که فلان شخص را از این راه میشه فریب داد، حالا یا با تحلیل تکریم است، یا با رشوه است، یا با نامحرم است، یا با مقام است، بالاخره این شخص از چرا فرزود فریب میخوره. این که پایگاه داخلی دشمن است و دشمن درونی ماست به نام نفس مسوله، گزارش میده به ابلیس. ابلیس هم که همه چیزو بلده، به وسیله همین دشمن داخلی نفس مسوله کاری بکند که یه زشت را پیش شما زیبا نشون میده و زیبا را پیش شما زشت نشون میده. مثلا یه تابلوسازی که گرفتار دغل و خیانت است، اگر تمام اون زباله‌ها را پشت این تابلو پنهان کنه، با سریش و اینها ببنده، یه زرورق روش بگذاردی تابلوی زری نشون بده، چنین کار رو میگن تصویل، یعنی باطنش فاسد است ظاهرش صالح است، نظیر تدلیس. با تدلیس فرق بکنه. اون زباله ها را به نام این زرورق به خرد خریدار میده، خریدارم باور میکند، این رو میگرد مصرف بکند، دفعتا میبیند افتاد تو زباله. این کار قبل از اینکه نفس به مقام امارتون به سو برسد، نفس اماره به سو قبل از نفس مسول است، یعنی قبل از بعد از مرتبه نفس مسول است. برادران یوسف سلام الله علیه این معنا برشون جاذبه داشت که پیش از یعقوب موجه باشن، یخلو لکن وچ و عبی کن و تکونو من بعدی قومن صالحی. پیش پدر موجه بودن، محبت پدر رو به خود اختصاص دادن، اینا پیشون جاذبه داشت. کشتن برادر یا چاه انداختن برادر به عنوان اینکه هدف وسیله را توجیه میکند، با این وسیله ما میتوانیم به مقصد برسیم، بعدم توبه میکنیم، اینا یه زباله هایی بود که پشت این تابلو پنهان شده. اونی که زرورق است و روی این تابلو قرار گرفته، اینی که به تکون و من بعد یخلو لکن وچ و عبی کن، پیش پدر مقرب میشی. اون چه برای اینها جاذبه داشت به زینت بود، همین یخلو لکن وچ و عبی کن بود. اون زباله ها را که برادر کشی و اینها پشت این زرورق پنهان کردن، به دست به این کار زدن، برو به شاه انداخته. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود سولت لکم انفسکم امرن، این نفس مسوله رون درونکاوی ماهرانه که دارد، روی اون روانشناسی درونی و ماهرانه که دارد، اون زشترین کار را پشت قرار داد، یه زرورقی را روی اون کشید، زشت را زیبا نشون داد، زیبا را زشت نشون داد، به خوردتون داد، افتادید تو مسئله زباله، بکردی کاری که نباید میکردی. بار دوم که اون برادر به اون وضع در آمد، باز وجود اون باره که هسته، اونا خودشون در بار اول اعتراف کردن، بعد اعتراف کردن سولت لنا انفسنا، یا وجود باره که هسته یعقوب هم سولت لکم انفسکم امر انفس ابرون جمیل. مشابه اون در کار سامری است که گفت سولت لی نفسی. خب جاه طلبی به جایی میرسد که انسان گوساله را میگوید خدا. بشر اگر در مسیر توحید و رهبری انبیاء علیهم السلام قرار نگیرد، هر چه بگویی از این بشر برمیاد. تو بحث‌های جریان اسرائیلی‌ها گذشت بین که نه ذات اقدس اله مسیر و شریک دارد به استکم اصلح شه، دیگه خدای سبحان مانند ندارد، چه سدوی که بالاتر از او کسی فرض بشود. علم محض است، قدرت محض است، هستی محض است. گوساله هم تازه گاو در کودنی ضرب المثل است، میگن این کودن تر از بقر است. ابلدو من البقر من الصور، این از امثال عرب است. تازه گاوش اینه چه رسد به گوساله. تازه سرامی که گوساله به مجسمه گوساله، گوساله حقیقی که نبود، بود اخرج لهم اجلن جسدن لهو خبار، نه اجلن لهو خبار، گوساله حقیقی که نبود. خب مجسمه به سرامی که دستاز گوساله بود، گوساله زنده چه اثر دارد که حالا گوساله سرامی کی؟ گاو چقدر میفهمه، گوساله بفهمه. همین اسرائیلی ها با تصویل سامری همین سرامی که دستی رو گفتن الله، ادی هم پذیرفتن، قالو هازا اله کن و اله و موسا. این چه نیست که اگه مردم رو رها کنی خود به خود چیز بفهمن. همین یهودی ها، همین اسرائیلی ها. الان هم شما وقتی به ژاپن میرید، اونا در صنایع ظریف خیلی پیشرفت کردن، تو مسائل اقتصاد هم که میدونید خیلی قدرت قوی هستن، اما تو معارف و عقاید میبینید خیلی خنکن، خیلی خرافاتی هن. هنوز به دنبال فالگیری هن. هم هنوز به دنبال نخود چی هن. که نخود پیرزن یه پیرمرد ایچه تا نخود بزده ایچه تا فال بگیره. هنوز به دنبال بت‌پرستی هن. الیوم تو بخشای از چین اینطوره، تو بخشای از ژاپن اینطوره. اینه که انسان باید قدر انبیا و اولیا رو بدونه، به قدر این ذوات مقدس بدونه که اینها ما رو به جاهای برتر رسوندن. اینا رو ول کنی همینجور در میاد، نه اینکه حالا این مال گذشته باشه. الجام هم همونطوره. این ژاپنی حالا اگه بدتر از اسرائیلی‌ها دیروز نبودن، مثل اینها هم دیگه. شما ببینید عقیده اونها چیه، بت‌پرستی‌هاشون چیه. الان هم بسیاری مردم چین در برابر این بت‌ها دارن خضوع میکنن. حالا 1400 سال قبل بت می‌پرستیدن حسابی، اما الیوم چرا؟ این تو نیست که هر کسی صنعتی دارد و ترقیات ریاضی دارد تو معارف و حکمت و کلام هم ترقی کرده باشد. این طور نیست. فرمود به این که سولت لی نفسی امرن، این نفس مصوله این جاه طلبی رو پیش من زینت جلوه داد، منم این کارو کردم. وقتی افتاد انسان، افتاد به پشت این زرورق یعنی اون زباله، بعد به اسارت نفس در می آید. از اون به بعد به ما عبر و نفسی این نفس لعمارتون بسو، از اون بعد دیگه آل من آمدن معصیت می کند. چون وقتی اسیر شو تحت اختیار امیر دیگه. اول تسویل است، بهانه است، توجیه است که این کار بد نیست، این کار خوب است، سبقه خوبی دارد، خودش فریب میده یا فریب دیگران میخوره، بالاخره انجام میده. تمام اینها میفته تو محدوده کذالک زوج المسرفین ما کانوا یعملون. ذات اقدس اله هرگز چنین چیزی را ابتداعا به خود اسناد نمیدهد. بعد وقتی یه فساد دامنگیرشون شد و راه کجراها را ادامه دادن، اون گفت همه کزال که زگن نال کل قومن عمله هم و ماننده اون دیگه. حالا بعضی از امور را ذات اقدس اله به عنوان تزیین کیفری نه ابتدایی بر اونها زینت نشون میده که زوجن للمسرفین ما کان یعملون، بعد فرمود سنت ما نه تحویل پذیر است نه تبدیل پذیر است و کذالک نجزی القوم المجرمین. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، که اون کبرا رو یه مقداری کوچکتر و ریزتر کردن. فرمودن کذالک نجزی القوم المجرمین، یعنی با شما دارم سخن میگم، شما بالاخره یه روزی تحت ذلت بودید، حالا عزیز شدید، به جای ظالمی نشستید. اگر شما هم مثل اونها باشید، ظالم شده باشید، بعد از اینکه بینات به نصاب خود رسیده باشد و ایمان نیاورید و بعد به ما کانو لیؤمنو برسید، گرفتار همین کیفر تل خواهید شد. ما این کار کردیم لننظر کیفر تعملو. در جریان است موسی سلام الله علیه هم اونطوری در سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت، وجود مبارک است، موسی هم به اونها همین مطلب را فرمود. فرمود به اینکه خداوند شما را به جای آل فرعون نشوند، ببینید شما چه میکنید. آیه 129 سوره اعراف این بود: قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فرائنه را میبرد، شما را به جای اونها مینشاند، ببینید شما چه میکنید. پس اون اصل کلی ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا همچنان حاکم است. مطلب دیگر اون است که مشرکان حجاز با یهودی ها اینا اعدا عدو اسلام و مسلمین بودن. در مشرک در آیه مشرکین حجازن بمانند اونا که بت پرستان هم دیگر مصرفین، خب همونا که اسراف میکنند در مسائل دینی، متعدیانند دیگر، کسانی که از وظیفه شرعیشون اسراف میکنند، از حدود الهی تعدی میکنند، چه در مسائل عقیده، چه در مسائل عمل، چه در مسائل اقتصاد، چه در مسائل سیاست، چه در مسائل دیگه. فرمود مشکل اینها دو چیزه، یکی این که برشون جا نیفتاد که این حرف ها حرف های وحیه و حرف خداست، حرف پیغمبر نیست. یکی این که براشون ثابت نشد که اینها حق است و لایت غیر، لذا به پیغمبر پیشنهاد دادن که یک کتاب دیگر بیار یا اینها رو عوض بکن. این که میگن یک کتاب دیگر بیار یا عوض بکن، این دو تا مشکل رو به همراه دارد. یکی این که خیال بکنن تغییر و تبدیل به دست پیغمبره، در حالی که وحی از وجود مبارک پیغمبر رسول خداست. دوم این که خیال بکندن اینا اندیشه های عادی است و میشه جا و جا کرد. و ازا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاءنا، همون هایی که در آیه 7 ان الذین لا یرجون لقاءنا بحثش گذشت، همون هایی که در آیه 11 فرمود فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، همون گروه اینجا هم میگن که مشکل اساسی اینها انکار وحی قیامت است. تأثیر یاد مرگ و برزخ و قیامت در تزبیت و تذکیر او بسیار مؤثره، وگرنه مشرکان حجاز واجب الوجود را قبول داشتن، موحدن بودن، توحید خالقی را قبول داشتن که خالق سماوات و ارض خداست لا شریک له، مدیر کل بودن و رب الارباب بودن و رب العالمین بودن خدا را هم قبول داشتن که لا شریک له. تو مقطع چهارم به بعد مشکل داشتن، ارباب متفرقه قائل بودن، ربوبیت جزئی را نمی‌پذیرفتن و مانند، چون ربوبیت جزئی را نمی‌پذیرفتن رضا الله را عبادت نمی‌کردن، به سراغ بت‌ها می‌رفتن که اونا را عبادت کنن. جریان معاد را هم اصلا معتقد نبودن. در این بخش ها ملاحظه فرمایید حداقل سه بار سخن از انکار معاد به میان آمده و مسئله تلاوت آیات چون مهم بود، اول این و اذا تتلا علیهم آیاتنا را ذکر فرمود که در این ظرف اونای که لایرجون لقا انا دو تا پیشنهاد دادن، گفتن قال الذين لا يرجون لقاء انا تأتي بقرآن غير هذا او بدله، یا اصلا یک کتاب دیگر بیار، یا اگر همین است محتواش عوض بکن. اینا داستان رستم و اسفندیار و قصص و حکایات عرب و عجم و این چیزا میخواستن دیگه، معارف توحیدی که نمیتربیدن. اینا تعجب میکردن که پیغمبر علیه و علی آله آلافت و سنا آمده و میگه لا اله الا الله تفله. اینا تعجب کردن گفتن اجعل الالهت اله واحد نهازارشون اوجا. خدا هم میفرماد ازا ذکر الله وحده هشمزت قلوب الذین لا یؤمنون، اما به ازا ذکر الذین من دونی ازا هم یستبشرون. اگر سخن از توحید باشه اینا مشمعز میشن میرنجن، اگر سخن از غیر توحید باشه شاداب و بانشاده. اینا گفتن یا یک کتاب دیگر بیا، یا اگر همین است محتواش عوض بکن. معناش اینه که تغییر و تبدیل به دست توست یک، اینا هم حق نیست اینا رو عوض بکن. دو، پاسخی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد به هر دو جهت باید برگردد. برای دو چیزه، یه جامعه مشترکی دارد و اینه که این مطالب نباشه. حالا یا اصلا این کتاب را بردار، نه یه وقت از این کتاب را بردار کتاب دیگر بیار، یا اگر این کتاب است لاقل خطوط کلیش عوض بکن. جامعه مشترکشون اینه که دست از این مبانی بردار، لذا در جواب به اون جامعه مشترک میپردازد، دوتا جواب نمیدهد راجع به این بخش. جواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوتاست، یکی این که اینا حق تغییر پذیر نیست، این که به دست من نیست. اما اینها که گفتن بیت به قرآن غیر هازا و بدلهو، جامعه مشترکش اینه که این معارف و این اصول ارزشی رو بردار، حالا یا کتاب دیگر میاری یا همین ها بود میداری تحریف بکن تغییر بده. در جواب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد این چنین بگوید: قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. من که نمیتون میره عوض بکنم، که میگه حرف منه، این وحی الهی است به حقم هست. این اتبو الا ما یوه علی، من اگر کمترین دخل و تصرف بکنم عذاب الهی دامنگیری من میشه. اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مستقبلن مشابه این دستور مبارکه انعام گذشت، اینایی که میگن وجد تو که اهل العباده، وجد تو که اهل المحبه، یعنی ذوات مقدس اهل بیت علیه السلام، کسانی که به مقام وجد تو که اهل المحبه هستن، خوف هم من النار و شوق الی الجنه را یقینا دارا هستن. چون کسی که مرحله بالا رسید، مراحل نازل و وسطا را یقینا داراست. اونا که در مرتبه خوف هم من النار خدا را عبادت میکنن یا شوقا الی الجنه خدا را عبادت میکنن، به مرتبه وجد تو که اهل عباده نمیرسن. لذا منافاتی ندارد که در سخنان اهل بیت علیه السلام در این حال که وجد تو که اهل عباده به مانند اون مطرح است، مراحل نازل وسطا را همچون دارا هستن بازگو کنن برای تعلیم دیگران. فرمود اینی اخاف این اسیت ربی عذاب یوم عظیم. بعد می فرمود به این که قول لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. اگر خدا نمی خواست و می خواست اینا نباشه یا تغییر پذیر باشه، خب من که اینا تلاوت نمی کردم برای شما. میدونید من درس نخوندم، امیم، مکتب نرفتم، تا 40 سالم که پیش شما بودم خطی ننوشتم، جای درس نخوندم، کتابی ندیدم، او به من گفت بگو من دارم میگم. و معارف هم او ادرا کرده است، اعلام کرده است، تعلیم کرده است. او شما، او معلم شماست، من تالیم و او معلم. لو شاء الله که نباشد، اگر خدا میخواست که وحی نباشه، قرآن نباشه، دین نباشه، خب من که چیز تلاوت نمی کردم بر شما. لو شاء الله که نباشد، ما تلاوته علیکم، کار من که تلاوت است حاصل نمی شد. ولا ادراکم ولا اعلمکم ولا افهمکم الله به. او ادرا نمی کرد، او افهام نمی کرد، او تعلیم نمی کرد که این فاعل ادرا میشه خدا. نه او مدری بود نه من تالی، چون کار به دست او. من اگه کمترین دخل تصرف بخوام بکنم عذاب علیم است. اگه کمترین دخل تصرف بکنم یعنی چه کار بکنم؟ یه چیزی رو که نبود رو بگم بود، یه چیزی که بود بگم نبود، این میشه تقور. که فهمون لو تقول علینا لأخذ نامیل هو بالیمین ثم لقطع نامیل هو بالیمین فما منکم من احد عنه بحاجزی. بله بله، این درباره آل فرعون است. اونها برشون معجزه بود، رو وجود مبارک است موسی کریم معجزه را آورد، با عصا و ید بیضا و آیات بینات را آورد. اونا برشون دیگه واقعا روشن شد که معجزه از سحر نیست. خدا فرمود که اینا فهمیدن اینا معجزه است، به جهد و بها موسته غرط انحسکم. چون که موسی کریم سلام الله علیه هم به فرعون گفت بود که، به شخص فرعون گفت بود که قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. فرمود تو میدونی که این حرف حرف معجزه است، حرفای من نیست. اما ولایت انبیای اولیاء الهی معناش نیست که اینا هر کار میکنن به اذن الله میکنن دیگر. ما کان رسول ان یاتی بایت الله باذن الله. وجود مبارک هست مسیح این کلمه را ترجیب بند گونه مکرر ذکر کرد. فرمود انی اوهی الموتا، ذات اقدس را فرمود از توهی الموتا به اذنی، تنفقو فیه فیگون تکون تیرن به اذنی، توبرول اکمه و ابرسه به اذنی، و اونها را با خبر بکنی که چی در خونها ذخیره کردن به اذنی. این به اذنی به اذنی ترجیبند گونه به دنبال همه معجزات عیسوی سلام الله علیه هست. اونم که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم امرو شد بگوید که ما کان رسولن یعطی بایت الله به اذن الله. و خدای سبحانم در سوره حاقه فهمود به این که اگر این بی کمی بخواهد بدون اذن ما اضافه بکند، زیاد بکند، گرفتار عذاب علیم خواهد شد. بنابراین ولایت اینها در تحت تدبیر ذات اقدس اله هست. حالا این رو شما خوب تعقل کنید درباره جمهوری اسلامی که نظام اسلامی شکلش جمهوری است، محتواش اسلامیت است. این دو پیام از این آیه به خوبی در میاد. این در تدوین قانون اساسی اون مجلس خبرگان، قانون اساسی یعنی سال 548 اینها مسلم شده است. اونجا این حرف شده، نه الان، یعنی 22 سال قبل، که قرآن کریم ساختار حکومت را جمهوری تنظیم کرده. نقش مردم چیه؟ محتوا چیه؟ مردم چی را میپذیرن و چی را تأسیس میکنن؟ آیا اموری را که در جامعه به عنوان قوانین مطرح است برخواسته از آرای مردم است، یا مردم قانون الهی را میپذیرند؟ آیا اون کسی که رهبر مردم است وکیل مردم است یا والی است که مردم تولی کردند؟ آیا توکیل کردن رهبر را یا تولی کردن؟ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به این که من تقریبا یه اربعینی امتحان دادم، تو غارتگری های شما صادق ترین مرد من بودم، امین‌ترین مرد من بودم، در قحطی و گرانی امین‌ترین مرد من بودم، تو مسائل خانوادگی امین‌ترین مرد من بودم. دیدید که من دایی‌ام نداشتم، مکتبی هم که نرفتم. خب وضع منو می‌بینید، سابقه منو می‌بینید، لاحقه منو می‌بینید، اونچه هم که آوردم می‌بینید. لقد لبست فیکم عمرم، من یه عمر امتحان دادم، مگر شما اندیشمند نیستید که بپذیرید حرف مرا؟ حرف من حرفی است که میگم خدا اینچنین گفته. بنابراین نقش جمهور در تولی دین است، نه در توکیل دین. با فرق مردم سالاری دینی و غیر دینی از این آیه باید با خوبی روشن بشه انشاءالله. والحمدلله.